اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 9 سپتامبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبح بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان با رئیس جدید هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر دیدار کرد. محمد نعیم، سخنگوی جدید دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیروز در حساب تویترش گفت که عبدالغنی برادر، رئیس این دفتر، همراه با عبدالحکیم حقانی، رئیس جدید هیئت مذاکره کننده طالبان، روز دوشنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، و زلمه خلیلزاد ملاقات کردند. با گفته سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در این ملاقات روی نهایی ساختن هرچی زودتر رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی بحث شد. هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، هفته گذشته عبدالحکیم حقانی را به حیث رئیس هیئت 21 نفری طالبان در مذاکرات با نمایندگان دولت افغانستان تعیین کرد. این در حال است که در مذاکرات با امریکایان در طی 2 سال گذشته، ریاست هیئت مذاکره کننده طالبان بر عهده عبدالغنی برادر، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان بود. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 قمندان طالبان گزارش داده که افراد بلند رتبه این گروه در میدان جنگ طی چند هفته اخیر در پیوند به نفوذ ملا برادر بر مذاکرات ملاحظات داشتند. در همین حال مقام های طالبان به رویترز گفتند که عبدالحکیم حقانی که قاضی القضات این گروه به شمار می رود، به این دلیل به ریاست هیئت مذاکره کننده طالبان گماشته شده تا این هیئت صلاحیت تصمیم گیری بیشتر و آنی را در مذاکرات داشته باشد. چین به طالبان در بدل برقراری صلح در افغانستان پس از خروج سربازان آمریکایی وعده اعمار سرک و شاهراه داده است. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز به نقل از 2 رهبر قبایلی که با طالبان روابط نزدیک دارند گزارش داده که در جریان ملاقات‌هایی که نمایندگان طالبان با مقام‌های چینایی در بیجینگ داشتند، چین وعده سرمایه‌گذاری هنگفت در پروژه‌های زیربنایی و انرژی را در افغانستان در صورت برقراری صلح داده است. این رهبران قبایلی که از ایالت بلوچستان پاکستان می باشند، همچنین با روزنامه فاینانشال تایمز گفتند که در این ملاقات ها مقام های چینایی به طالبان گفتند که سرمایه گذاری روی پروژه های انتقال نفت و گاز از کشورهای آسیای میانه از طریق خاک افغانستان یکی دیگر از وعده های بیجینگ در صورت برقراری صلح در افغانستان خواهد بود. در همین حال یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان ملاقات‌های مداوم نمایندگان طالبان با مقام‌های چینایی را تایید کرده است. یک محکمه در پاکستان آصف پرویز، یک شهروند مسیحی این کشور را به جرم توهین به مقدسات اسلامی به اعدام محکوم کرد. پرویز زمانی که در یک فابریکه نساجی به حیث کارگر کار می‌کرد، توسط آمرش به ارسال پیام‌های توهین‌آمیز به پیامبر اسلام از طریق تلفن موبایل متهم شد. محاکمه پرویز به جرم توهین به پیامبر و مقدسات اسلامی که در پاکستان مجازات اعدام را در پی دارد، حدود 7 سال طول کشید. در حکم محکمه آمده که پرویز به جرم سوء استفاده از تلفن موبایل برای ارسال پیام‌های توهین‌آمیز نخست به 3 سال حبس و سپس به اعدام محکوم شده است. این مرد مسیحی همچنین به پرداخت 50,000 روپیه پاکستانی نیز جریمه شده است. وکیل این مرد مسیحی گفت که آمرش پس از آن وی را به توهین به پیامبر اسلام متهم کرد که دعوت پذیرفتن دین اسلام را از سوی آمرش رد کرد. گروه های حامی حقوق بشر می گویند که قوانین مجازات در برابر توهین به مقدسات اسلامی در بسیاری موارد به خاطر شکنجه دادن اقلیت های دینی در پاکستان و یا هم خصومت های شخصی حتی بین مسلمانان این کشور مورد سوء استفاده قرار می گیرد. قرار است امروز چهارشنبه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای عرب به خاطر بحث روی پیمان عادی سازی روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل برگزار شود. در این نشست همچنین روی پیشنویس یک قطعنامه از سوی فلسطینیان در مورد این پیمان نیز بحث خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نظر می رسد فلسطینیان از شدت انتقادشان از پیمان عادی سازی روابط بین امارات متحده عربی با اسرائیل عقب نشینی کردند. بر اساس گزارش رویترز در پیشنویس این قطعنامه خواست مبنی بر نکوهش و یا هم واکنش علیه این اقدام امارات متحده عربی ذکر نشده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینیان نیز حکم صادر کرده که در نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه کشورهای عرب از ایراد بیانیه‌های تند و توهین‌آمیز علیه رهبران کشورهای عرب با شمول امارات متحده عربی خودداری شود. امارات متحده عربی و اسرائیل در ماه گذشته میلادی از توافق دو کشور مبنی بر عادی ساختن روابط با یکدیگر خبر دادند. قرار است امضای پیمان عادی شدن روابط بین امارات متحده عربی با اسرائیل در 15 سپتامبر با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید امضا شود. امارات متحده عربی توافق کرده تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد و اسرائیل توافق کرده تا طرح الحاق سرزمین‌های اشغالی فلسطین در کرانه غربی را به حالت تعلیق درآورد. دونالد ترامپ و سایر مقام‌های ارشد حکومت آمریکا گفتند که انتظار دارند عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب نیز مانند امارات متحده عربی روابطشان را با اسرائیل عادی بسازند. پایان خبرها.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان عزیز، اخبار را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. ریاست اقتصاد ولایت بلخ می گوید که امسال به علت وضع محدودیت ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای در این ولایت عملی نشده و تمامی فعالیت های اقتصادی و توسعه‌ای در این ولایت با رکود روبرو شده است. با گفته مقامات این ریاست، از میان 400 کارخانه تولیدی در بلخ 70% این کارخانه ها از فعالیت باز ماندند و هزاران نفر بیکار شدند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
ریاست اقتصاد ولایت بلخ می گوید که امسال قرار بود 1564 پروژه توسعه کوچک، متوسط و بزرگ در بلخ عملی شود. اما به علت وضع محدودیت ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بسیاری از پروژه ها عملی نشدند. جنت گل شرافت رئیس این اداره می گوید که بخش های خدماتی، تولیدی و صنعتی و کشاورزی به ترتیب بخش هایی هستند که انگام وضع محدودیت ها بیشترین زیان را دیدند. آقای شرافت می افزاید که از میان 400 کارخانه تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در بلخ 70% این کارخانه ها با رکود روبرو شدند.
افغانستان یک کشور فقیر، یک کشور که زیربناهای درست صحی و درمانی نداره، واضح است که ما را بیشتر متاثر ساخته. سکتورهای مختلف ما را متاثر ساخته، بعضی سکتورها را کم، بعضی سکتورها را زیاد. سکتور زراعت کمترین متاثر شده، سکتور خدمات بیشترین متاثر شده. سکتور صنعت تولید در وسط قرار دارد. ما در ولایت بلخ بیشتر از 400 فابریکه داریم، فابریکات صنعتی و تولیدی، که در حدود 70% از این کارایش متوقف شد.
از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که گسترش تهدیدهای امنیتی نیز سبب کمرنگ شدن روند سرمایه گذاری در این کشور شده است. خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان:
این جنگ، ناامنی، بی‌امنیتی باعث شد که تاجر و سرمایه گذار ما هنوز نتونسته در اینجا با خاطر آرام سرمایه گذاری کنه. ما امیدوار هستیم همی که پروسه صلح روان است، همی ما و شما و در مجموع ملت و مردم افغانستان نظرش بر همی پروسه صلح است. اگر صلح بیاد افغانستان، سرمایه گذار داخلی، سرمایه گذار خارجی همه علاقمند هستند که در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. این توانایی کار داره و سرمایه گذارا و تاجرای افغانستان توان سرمایه گذاری و جای کار دارند. با امید او روز آرزو داریم که این شرایط بر ما مساعد شد.
در چنین اوضاعی جعفر اکا کنسول ازبکستان در مزار شریف میگوید که با همکاری یک سرمایه گذار افغان، نمایندگی شرکت آرتل، یک از شرکت های بزرگ تولیدی ابزار برقی ازبکستان را در مزار شریف فعال ساختند.
جمهوری فعلی ما جالات ما شوکت میرامانیچ هم همیشه همیره تاکید میکنن که ما باید در پهلوی خود یک کشور آباد و آرام و از هر لحاظ رشد کردگی را داشته باشیم. میگن هیچ کدام ممانعت در سرحد افغانستان و ازبکستان صورت نگرفته.
کنسول ازبکستان میگوید که تجارت میان افغانستان و ازبکستان از 2 سال بدین سو در حال افزایش است و حکومت ازبکستان تلاش دارد که در افغانستان بیشتر سرمایه گذاری کند، اقدامی که سبب گسترش تجارت میان کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا خواهد شد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که هیبت الله آخوندزاده رهبر اون گروه ترکیب تیم مذاکراتی طالبان را تایید کرده و ریاست آن را به عهده مولوی عبدالحکیم که قاضی القضات اون گروه به شمار می رود سپرده و شیر محمد عباس استانگزی معاون تیم مذاکره کننده تعیین گردیده است. در عین زمان گفته می شود که مخالفت های هم در بین آن گروه ظهور کرده است. نسرین محمود عزیزی در مورد تأثیر تغییر در تیم مذاکره کننده طالبان بر روند صلح و موضع‌گیری پاکستان در زمینه مصاحبه با آقای اسحاق اطمر، تحلیلگر امور سیاسی نظامی مقیم جرمنی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر صاحب، می خواهیم بفهمیم که چرا طالبا هیئت جدیدی را اعلام کردن و این تغییرات چه تأثیری بر روند صلح داره؟
باور و اختلافاتی که در رهبری طالبا وجود آمد سبب ازی شد که ایدا در هیئت مذاکره کننده خود تغییراتی را وجود بیارن. گفته بشود که ملا برادر کسی بوده که زیادتر میخواسته که مذاکرات به موفقیت بره، ولی رهبری طالبا خواست که یک طبقه در گروه مذاکره کننده تغییر بره تا کسی را به نام شیخ عبدالحکیم حقانی عوض ملا برادر تعیین کنه. گفته بشه که شیخ عبدالحکیم حقانی زیاد معتقد به مصالحه یا روند گفتگو نیست، یعنی کسی است که سخت گیر است و طالب ها به خاطر از اینکه بتانند که از یک موضع قوی داخل پروسه مذاکره شوند، رهبری حیات گفتگو کننده تغییری
دکتر سبی، مخالفت های احتمالی که شما ذکر کردین آیا از موضع‌گیری پاکستان در قبال مذاکرات صلح ناشی میشه؟
استخبارات پاکستان و نظامیگرای پاکستان در این مذاکرات نقش بسیار اساسی دارند، چنان که شما دیدین پیش از اینکه مذاکرات شروع شود تمام هیئت مذاکره کننده که در قطر بود اینا سفر به پاکستان داشتن و گفته میشه که پاکستانی ها به اساس استراتژی های طویل مدتی که دارن کوشش میکنن که خواستای خود از زبان طالبا بیرون بدن در جریان مذاکرات.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که تمام زندانی های طالبا رها شدن و هیچ بهانه برای به تأخیر انداختن مذاکرات وجود نداره. چرا طالبا تا هنوز هم آمادگی خود برای دیدار با هیئت حکومت افغانستان اعلام نکردن؟
یقی رن که او 320 زندانی که قبلا در زندان های افغانستان بود اونا رها شدن. اما گفتگو سر 7 زندانی دیگه است که از طرف دولت فرانسه و استرالیا در مورد از اونا ملاحظات دارن. او هم به یک توافق رسیدن که با 7 نفر به دوحه فرستاده شود تا در یک زندانی که تقریبا نظربند است که نظربند باشند و اونا محرکاتشان یا به کشورهای دیگه سفر کردن. اطلاع چنانچه موضوع را خود آقای عبدالله صالح در مصاحبه که با رسانه ها داشت نصار کرد. اما طرف طالبان هنوز هم میگه که این 7 نفر هنوز هم به دوحه مواصلت نکردند. و از این طرف هم در داخل دولت افغانستان مشکلاتی است که اینا هم تا بالی نتانستن که حتی خود سرسامان بکنن و سفر بکنن به دوحه. دیگر در دو طرف یک سلسله مشکلات دیده میشه.
و در انتها دورنمای مذاکرات سال چگونه به نظر میرسد؟
من فکر میکنم نظریات دولت که ما ببینیم و نظریات طالبان را که ما می‌بینیم دو موضع کاملا متضاد و متقابل است. اگر اینا از موضع خود نرمش نشان بدن و سر یک موضع مشترک به اصطلاح به توافق برسن، احتمال پیشرفت مذاکرات موجود است. و همچنین گفته میشه که آقای خلیلزاد هم فعلا به دوحه است. این هم میتونه که فشار امریکا را بالای دو طرف مذاکره کننده وارد بسازد تا که اینا از موازه خود نرمش نشان بدن و به طرف توافق پیش برند. در خیلی سو فعلا در هر دو دیدگاه نظریات کاملا مخالف یکی دیگه است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید.
آزادی رادیو.com. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. حال توجه نمایید به ادامه گزارش ها. با آغاز فصل سرما در بوسنیا، صدها مهاجر گیرمانده در مناطق متروکه این کشور با داشتن شرایط نامناسب دچار ناامیدی شدند. همکارم سحر عظیمی گزارش را که اسوشیتد پرس تهیه نموده از خدمتتان تقدیم می دارد.
اکنون 3 هفته است که مقامات محلی حاکم بر دو منطقه نیمه خودمختار این کشور ورود مهاجران به سمت غرب اروپا را ممنوع کردند. محبی موهان ابران پناهجوی افغان می گوید
Too much people live in forest and the trenches without food, without drink,
ما هیچ راحتی و امکاناتی اینجا نداریم. ما دکتر و غذا برای این افراد نداریم. شماری از این افراد بیمارند، رنج میبرند، بعضی از آنها زخمی شدند. اما ما این معضلات را با کی شریک بسازیم؟ به چه کسی از حال من بگوییم؟ هیچ کس با مشکلات ما گوش نمیدهد.
ماه گذشته مقامات اونا سانا کانتون در شمال غربی بوسنیا پس از پر شدن ظرفیت کامل چندین مرکز مهاجران مستقر در آنجا، حمل و نقل و پناه دادن به مهاجران تازه وارد را غیر قانونی اعلام کردند. مهدی یک مهاجر اهل مراکش است.
هیچ کس به ما کمک نکرده است. ما انسانیم، حیوان نیستیم. این مشکل بزرگی است و نمی‌شود آن را نادیده گرفت. من می‌خواهم به نقطه مرزی بروم تا به ایتالیا برسم. من نمی‌خواهم اینجا بمانم.
این بدان معنی است که هر مهاجر غیرقانونی که در منطقه برای رسیدن به مرز بوسنیا و کرواشیا گرفتار شود، به سادگی در نزدیکی مرز در منطقه در شمال بوسنیا کنار یک ایستگاه قطار متروکه که از بین مزارع جواری می‌گذرد سپرده می‌شود. مقامات هر دو کشور بوسنیا و کرواشیا در این مسیر موانع را ایجاد کردند و هدفشان این است که مهاجران از ترک منطقه برای رسیدن به مرز کرواشیا که فقط 5 تا 6 کیلومتر تا شمال فاصله دارد جلوگیری کنند. و طور تخمین زده در حدود 400 مهاجر که بیشتر آنان مردان جوان اهل آسیا و آفریقای شمالی از جمله کشورهای پاکستان و افغانستان و مراکش میباشند در آنجا زندگی میکنند. این افراد در هوای آزاد با وسایل خودشان بدون غذا، پناهگاه، کمک‌های طبی به حال خود رها شدند و گهگاهی توسط نهادهای بشردوستانه محلی و صلیب سرخ کمک میشوند. سعدالله پناهجوی پاکستانی میگوید
We don't have here convenience. We don't have here doctor. We don't have here food for these people.
شما کسی در مردم در جنگل و ایستگاه قطار آهن بدون غذا، آب نوشیدنی، امکانات و حتی اتاق برای بود و باش زندگی میکنند. هوا برای پوشیدن یک پیراهن نازک بسیار سرد و ناممکن است. تعداد زیادی از مردان اینجا بیمارند. ما با آزمون‌های زیاده مواجه هستیم.
بر اساس آمار حداقل 1500 مهاجر دیگر در خیابان‌های بیهاک، نزدیکترین شهر و کمپ و دیگر شهرهای مرزی زندگی می‌کنند. بسیاری از آنها توسط پلیس مرزی کرواشیا دستگیر شده و به بوسنیا فرستاده شدند. این در حالی است که اتهامات اعمال غیرقانونی از سوی پلیس کرواشیا به این مهاجران توسط سازمان‌های مختلف بشردوستانه ثبت شده، اما مقامات کرواشیا به شدت آن را رد کردند. علاوه بر این مشکلات، موضوع دیگر این است که این کمپ‌ها نزدیک به شهرهای بیهاگ و لیکا کلاسودا شهر مرزی بوسنیا موقع دارد. تا کنون 8 مورد تایید شده کووید 19 در بین مهاجرین ثبت شده و به شمول 2 بیمار که در زمان انتقال آنان توسط مقامات به شفاخانه از آنجا فرار کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، مقام های سی‌ای سومالیا می گویند که تعداد معاینه مادران و واکسین اطفال در جریان همگیری ویروس کرونا کاهش یافته است، زیرا بسیاری از افراد از احتمال ابتلا به این ویروس در کلینیک ها و شفاخانه ها بیم دارند. کارمندان سیهی نگرانند که عدم مراقبت طبی از زنان حامله و اطفال منجر به ایجاد موج از بیماری های معمول شود که بیشتر از ویروس کرونا قربانی می گیرد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از حفیظ آصفی میشنوید.
امینه مصطف و خانواده‌اش 3 سال پیش در اثر خشکسالی آواره شده و از آن زمان تا کنون در یک کمپ امدادی مگادیشو زندگی می کنند. کودک 3 هفته‌ای امینه با واکسین احتیاج داشت، اما او از بیم ابتلا به ویروس کرونا از رفتن به کلینیک خودداری کرده بود.
من به دلیل ویروس کرونا به مرکز صحی رفتن نمی توانستم. این ویروس در سراسر جهان در حال گسترش است. من از صحت خودم و فرزندم می ترسم.
کارکنان مراقبت های صحی سومالیا از کاهش شدید واکسین کردن اطفال و مراجعه به کلینیک ها در جریان شیوع بیماری نگران هستند. داوطلبان مانند صدی احمد خانه به خانه می روند و از خانواده ها می خواهند فرزندان خود را واکسین کنند، اما کار ساده نیست.
هر مادره چه حامله و چه شیرده میگوید که آمادگی لازم را برای واکسیناسیون به مرکز صحی ندارند. بیشتر افراد از ابتلا به ویروس کرونا ترس دارند.
کمیته صلیب سرخ بین المللی میگوید در صورت عدم رسیدگی به وضعیت کنونی سومالیا میتواند شاهد افزایش امراض تنفسی، سرخکان و سوء تغذیه باشد. صلیب سرخ بین المللی می گوید مراجعه مادران حامله و اطفال زیر سن 5 به کلینیک های هلال احمر سومالیا در 7 ماه اول سال جاری در مقایسه با سال 2019 بیش از نصف کاهش یافته است. احمد نور مسئول امور صحی صلیب سرخ است. او می گوید
ویروس کرونا با شدت بر تمام کشور تاثیر گذاشته و مادران و کودکان را مجبور کرده است که از ترس ویروس برای واکسین به مراکز صحی مراجعه نکنند. این کاهش در واکسیناسیون باعث می شود که کودکان بیشتر به بیماری های ساری مبتلا شوند.
وزارت صحت سومالیا می داند که مشکل وجود دارد. عبدالرزاق یوسف کارمند وزارت صحت سومالیا است. او می گوید
وارون حقیقه و این استعمال که ادیگ تلال که او حاصل دعای
ما واقعا متوجه شده ایم که تعداد واکسیناسیون به دلیل افزایش ویروس کرونا به طور چشمگیر کاهش یافته است. با این حال وزارت صحت سومالیا در حال بررسی روش های جدید برای ترغیب مردم به پذیرش واکسین هاست.
صلیب سرخ بین المللی هشدار می دهد که خطر ایجاد امراض ناشی از سیلاب های اخیر در مگادیشو نیز موجود است. این سیل ها تأثیر ناگوار بر سیستم صحی در سومالیا گذاشته و مایه نگرانی مادران چون امینه شده است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید را در ارتباط با ویروس کرونا شنیدید. و آخرین گزارش این ساعت، در این هفته در ایالات متحده آمریکا سال جدید تعلیمی در پوهنتون‌ها و مکاتب در برخی از ایالت‌های این کشور هم به گونه حضوری و هم به گونه غیر حضوری یا آنلاین آغاز شده است. در این میان برای نخستین بار یک اکادمی آنلاین برای زنان افغان تحت نام ایگل آنلاین اکادمی نیز به فعالیت آغاز کرده است. این اکادمی توسط مژگان وافق الکوزه بنیان گذاری شده است. همکارم جیلا نوری در مصاحبه با خانم الکوزه ابتدا در مورد هدف ایجاد این اکادمی پرسیده که خانم الکوزه در مورد چنین گفت.
گلان اکادمی هدف عمومی ما است که در آینده بتانیم که گلوبالی یا در تمام دنیا باشیم، ولی آغاز خود از افغانستان کردیم به خاطر از اینکه ما خودم یک بکگراند زیاد کاری در افغانستان داشتیم و همیشه متوجه از این هستم که بتانم خانم ما را به از طریق ایژوکیشن توانمند بسازم و بنابراین ایگلان اکادمی اولین اکادمی آنلاین یا غیر حضوری در افغانستان و برای زنهای افغانه میشه.
بسیار خوب، وقت میگیم اکادمی، اکادمی هدف شما برای کسایی است که از مکتب فارغ شدن بعدا تصمیم میگیرن که یک رشته انتخاب کنن و در اون رشته تحصیل کنن، اونا میتونن به اکادمی مثلا شامل شون بعدا درس بخونن.
در حقیقت بله، اکادمی ما کسایی را جذب میکنیم که باید از مکتب فارغ شده باشن و برای فیز اول خود تنها برنامه های سرتیفیکیشن داریم که کل پروگرام های ما اکردیت شده ارگان های خیلی معتبر امریکا مثل PMI، سیسکو و امثالش می باشن و در ضمن بر فیز دوم برنامه داریم که در صورت که بتانیم امرای دولت افغانستان به نتیجه برسیم برنامه های بچلر و مسترام از طریق پارتنرهای یا پنتونهایی که در امریکا است قضی پارتنرهای خود باشن آغاز کنیم.
بسیار خوب، شما معلمی خود دارین در این تدریس بشه به انگلیسی به نظر هم ممکن ما به مطب کنشکاو باشن یا میتونه در وبسایت شما معلومات بگیرن؟
البته تدریس ما انگلیسی است بخاطر از اینکه امتحاناشان که سپری میکنن به سطح بین المللی مجبور هستن به زبان انگلیسی سپری کنن، ولی ما یک رای حل برای زیام پیدا کردیم است که کلاس های انگلیسی داره. در قدم اول که خانم ها اپلای میکنن ما برشان یک تست انگلیسی میتیم که لول انگلیسیشان بخواهیم. اگر انگلیسیشان خوب بود
وقت مسئله سرتیفیکیت و آنلاین و کلاس های انگلیسی به خصوص که مردم دوست دارن بفهمن که یک تصدیقنامه از یک فاکولتی معتبر به دست میارن حتما فیس هم داره. در این قسمت شما با شاگردان به خصوص خانم ها که آید زیاد ندارن کمک میکنین یا چه قسم مسئله فیسش چطور میشه؟ اونا میتونن که خودشان توانمندیش دارن که پول بپردازن؟
خب خوشبختانه هم سوال خوب است و هم ما برکن بگویم که خود ما یک ارگان نان پرافیت هستیم و تمام کورس ها را در اختیار خانم های افغان رایگان قرار میدیم و این یکی از خوبی های امی ایگل آن اکادمی است که ما خواستیم که چند فاکتوری که در افغانستان همیشه بر خانم ها موانع است که نمیتونن ادامه تحصیل بدن و یا در بعض از برنامه ها اشتراک کنن او را به حساب خالیگاه را پر کنیم. یکی از فاکتورهایش اول ترانسپورتشن بود که خود ما شما آگاهی داریم که در افغانستان ترانسپورتشن یکی از موانع بسیار بزرگ است بر خانم ها که از یک جای تا جای دیگر انتقال کنن خودن. و منابع دومش منابع اقتصادی بود که بیشتر از خانم ها نمیتونن که پول مصرف کنن یا که امکانات زور ندارن، بنابراین ما فکر کردیم که باید کورس های ما کاملا رایگان باشه که بتونن هم از آن استفاده کنن. و فاکتور دیگه که ما در نظر گرفتیم که باید یک آنلاین اکادمی باشه است که از نظر جغرافیایی بسیار از پروژه ها است که در افغانستان محدود است بنابر مشکلات های سیکیوریتی ایگلان تمام افغانستان کاور کنه و هر کسی که در هر جایی که باشه فقط دسترسی به اینترنت داشته باشه و یک آیفون، آیپد و یا یک یعنی یک تبلیت هم داشته باشه و یا لپتاپ میتونه که از کورس های ما مستفید شوه.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز میکند. تا هفته شام شما را به خدا میسپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.